بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 5، استاد فرحانی، صفحه 90، شنبه 23 آبان ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله بعدی که در لواحق خیار حیوان داریم، مسئله عمومیت خیار حیوان نسبت به عمه و عبد و این مقوله در واقع بحثه. با توجه به اقوال و ادله‌ای که در مقامه، نه تو ادله کسی تردید کرده که عنوان عم باشه، نه تو اقوال، از اقوال میشه اینو فهمید که قائلی داشتیم که خیار حیوان رو اختصاص مثلا به چهار پایان میدونست. نه، فقط مسئله ای که وجود داره بنابر در واقع نقل اجماع ابن زهره، که البته مفتاح الکرامه تأییدات دیگه ای رو مثل شیخ در نهایه و ابو صلاح در کافی و دیگران هم نقل کرده، اینها در مورد عمه یک در واقع استثنائی قائله. خود این استثناء دلالت میکنه که اونا رو اصل ادله و عمومیت و شمول ادله اشکال ندارن، و الا عبد رو همه نکته خاصی در مورد عمه، مورد عمه وجود داره. اونم اینه که چون ما در واقع محضر شما عارضاً در جای خودش ثابت شده که در مورد عمه تا پایان دوره در واقع عده براءت از حمل یا براءت رحم، یا برابر نقل قدمایی که این عنوان رو براش موضوعیت قائل بودن، و بنابر عبارتهای شهید به ایور، بنابر تعبد به عده، حالا او حکمتشه او علتش نیست، بنابراین که ما عده ای داریم و در عمه حدود 45 روزه دو قرعه دیگه، در این ایام هزینه و خرج و نفقه عمه از بائعه. خب این در جا خودش ثابته، کسی هم روی بحثی نداره. حالا که نه، اینها خواستن یه ملازمه ای درست بکنن، بگن که وقتی اگر قرار باشه خیار در مدت 3 روز باشه و پایان 3 روز تمام بشه خیار، دیگه معنا نداره که با متحمل این همه خسارت بشه تا پایان مثلا 45 روز، یعنی پایان دوره عده. پس قبوله این که تا پایان عده هزینه به عهده بایعه، کاشف از اینه که تا اون موقع یه نحوه تزلزلی توی معامله وجود داشته که این سبب میشه که ما خیار رو هم تا اون موقع سرایت بدیم. شیخ میگه این ملازمه نه بیانه نه مبینه، نه در اون حکمی که وارد شده که تا پایان عده هزینه به عهده بایعه لمی ذکر شده، علتی ذکر شده، و این احکام هم احکام عقلایی که ما خودمون ملاکشون رو بفهمیم نیستن. پس این اشبه به تمثیل و اسراء حکم موضوع نلام. شیخ میگه بلیه، پس عمه هم در مورد همون در محمول مشمول همون حکم کلی باقی میمونه. بخونیم همین دو سه خط.
ممکن است بایع استقرار رو قبل از بیع انجام بده
جانم؟
بایع ممکن،
خب سالم به اتفاق موضوع میشه دیگه. بله بله، تو دلیل اونها این نیست. شیخ هم برای رد او دلیلی که لازم نیست دلیل فاسد بیاره، چون اول باید دلیل مستقر بشه. خود ای محل اشکال، ما تو فقه نداریم جایی اینطوری اهل تمثیل بشیم، اینطوری کشف منات و ملازمه یابی بین احکام به راحتی نیست. بخونیم. لا فرق بین الامه و غیر الامه فی مدت الخیار. گفتم این مسئله پیش دیگران به شکل دیگری طرح شده در جهت علمی. آیا خیار حیوان اختصاص به حیوان این چهار پایان و اینا داره، یا عبد و عمه و اینها رو هم میگیره؟ بعد اگر میگیره بحث شده.
یهشون سر عبد هست،
سر نه سر عمه هست. دیگران اینطوری طرح کردن. شیخ میگه اصلا ایتر تشکیک در ماه و ثابته، چه اصلا نه در ادله کسی یه حرف داشته، نه تو اقوال و فتاوی میشه احراز کرد کسی به خاطر شمول ادله اشکال کرده. دعوا سر یه نکته اختصاصی تو عمه است، لذا اصلا بحث ما عمومیت نده که برای یه فخر رازی پیدا بشه تو اصل شک کنه. لا فرق بین الامت و غیر الامت، لذا بحث نمیبره سر مطلق انسان و غیر انسان، نه لا فرق بین الامت و غیر الامت فی مدت الخیار، هیچ فرقی نیست. و فی الغنیه ابن زهره رضوان الله کما عن الحلبی ابو الصلا ان مدت، دو تا حلبیه اینا هم ابن زهره قبلا گفتم، هم ابن زهره هم ابو الصلا هر دو حلبیه، لكن دیگه ان مدت خیار العمه مدت استبرائها. ابن زهره در غنیه فهمون مدت خیار در عمه تا پایان استبرائه. دوستان یادتون نره، من یادم رفت اینو تذکر بدم، بحث قبل که خوندیم قول سوم و قول اول که ما توش تردید کردیم، حالا قول دومو گذاشتیم کنار، قائلم جز سید مرتضی و سید طاووس مثلا نداشت، اما قول اول و قول سوم ما جلوتر ممکنه یه سری احکام بخونیم، او احکام با قول اول دغدغه توش باشه اما با قول سوم سازگاری داشته باشه. میدونید یکی از راه‌های شناخت فتوا در یکی از قرائن برای شناخت فتوا تو این چنین مواردی ساختمان یه بحث فقهیه. نمیشه که ما یه قولی یه جایی قبول کنیم که بعد آن به آن جا به جا مجبور بشیم تقدیر بگیریم، مجبور بشیم تأویل ببریم ادله رو، یا مخالفت کنیم با مشهوری. خودش یه نکته مهمیه، اینو داشته باشید، گوشه ذهنتون داشته باشید، ببینیم تا آخر با همون قول اول خیلی راحت میریم جلو یا میفتیم تو پارادوکس و دغدغه و ببینیم چه اتفاقی میفته، یه چیزایی پیش میاد. ان مدت خیار العمه مدت استبراها بل عن الاول غنیه دعول اجماع علیه و ربما ينسب الى ينسب هذا القول الى المقنعه، در مفتاح الکرامه اینطور نسبت داده شد مقنعه.
راستون بالا فرغونیه
کما
عن الحلبی، این حلبی رو ابن
ابو صلاح
گرفت.
بله بله ابو صلاح کافی بله نه چیزم صریح هم از تو کافی مشخصه، کما که تو مقنعه مشخصه، عبارت موجوده، نهایه شیخ مشخصه موجوده. ول مراسم، خب دوستان مقنع نهای مراسم ستاش فقه منصوصه ها، عبارت های ستا رو اگر کسی بلو نهای شیخ معروفه به ای، اما او دوتای دیگر هم همینجوره، این اگه برید متن رو نگاه بکنید مقایسه کنید با عبارات روایات، حالا ممکنه حوصله نکنید تو کتاب صلاتی کار کنید چون اینقدر روایت ها زیاده تا بیاد پیداشون کنید طول میکشه، اما توی کتاب های کوچیک کوچیک مثل مزاربه، مثل شرکت، مثل که روایت هاش کمه، نگاه بکنید میبینید فتاوی رو همون متن روایات داده شده. خب یکم سخت میکنه که حالا تو ایستا که معمولا استدلال مخصوصا تو نهایه و تو مراسم که استدلال زیادی هم وجود نداره، جانم تقریبا، حالا نمیشه هم گفت الزاما، یعنی احراز نمی کنیم که اون روز اینو برای فتوا نوشته باشن، مثل کتابای فتوایی سیاقش. آره حالا اگر اینطور باشه میشه احراز کرد اونا اینطور استدلال کردن، یا اینا دست به دست که گشته نسبت به اونا داده شده، این وسط توی یکی دو تا از احصای کسار مثل علامه کسی پیدا شدن استدلالی هم کردن، بعد واسطه هست شده استدلال به خود اون کتابا منسوب شده، این باید تحقیق بشه، نمیشه به این راحتی بهش گفت که آقا این مطلب مسلمه. حالا ببینید اول تو اینا اومده من جهت حکمهم، چون من اون موقع که نگاه کردم تو اینا عبارت وجود داره داله بر این نظر، من جهت حکمهم به زمان البائع، دلیل چیه؟ من جهت حکمهم به زمان البائع للعمه مدت الاستبراء تا پایان عده در عمه بایع ضامن است، حالا ملازمه درست کردنه، چون بایع ضامن است تا پایان عده پس خیار هم برای مشتری تا پایان عده است،
ظاهرا انتصاب به خاطر این از این جهت بوده، میگه رو برمایون سوا الا اینا به خاطر این
من جهت حکمه
از این جهت که اینجوری حکم کردن انتصاب دادن.
خب اگه اینطور بشه بعد میدونید یه کمکی زیادی میشه با قائلین به این قول، اگر این کتاب ها اینجور فتوا داده باشن
به زمان
باید با اون ارزشی که اون کتاب ها دارن از جهت روی روایات حرکت کردن و کذا و کذا، و بعد بتونیم یه شهرتی برای این قول درست کنیم، ممکنه بشه عبارات مثلا اگه که عبارات ها یه شکل باشه و و نکات دیگه باید اضافه بشه، شاید بشه با اون عبارت مثل یه مرسله روایی معامله کرد که شهرت عملیه داشته باشه، اگه بتونیم شهرت بعدش اثبات کنیم.
نهایتا فرمایید زمان با ثابت میشه رفتی به
نه اونا نه همین فرمایشی که گفتید خوب شد، من نمیخواستم به این تصریح کنم، گفتیدش دیگه. اگر ما گفتیم اینا اینجور فتوا دادن که در عمه مدت استبراءه، این که ما احراز کنیم فتوا اینها به خاطر ملازمه است که تو عبارت که نیست، به قول شما یه کسی گفته چون اینها این فتوا رو در اینجا دارن یه فتوا هم اونجا دارن ملازمه برقرار کردن، که مسلم نیست برا ما. ظاهرا
شیخ داره میگه چون اونا حکم دادن به زمان با مدت استبراء به خاطر این مسئله نسبت دادن به همین کتابا که انگار گفتن که
نه
مدت
این که در کتاب نهایه و در مراسم، من کاشی کتابم هم نوشتم، در نهایه و مراسم صریح فتوا داریم که عمه مدت استبراءش در واقع عرض کنم خیار تا پایان مدت استبراءه، نه اینکه اون فتوا رو داریم ملازمه. نه اینو من که نوشتم ظاهرا هم دیدم تو بعضی از شروع هم بعضی از حواشی هم عبارت نقل کردن از اینها.
الان من جهت متعلق به چیه تو تعبیر؟
یونسف
از این جهت، این نسبتی که میدن به خاطر این
نسبتو کی گفته؟ مفتاح الکرامه. حالا مفتاح الکرامه محرزه که به خاطر اینو گفته یا صریح گفته بعد دلیلشو به این گفتنه. میدونم ما که میدونیم قبول دارم، دوام سر نسبت شیخ نیست، دوام سر مناطیه که برای قول مقابل میخوایم درست کنیم. یعنی اگر ما تو عبارتهای بزرگوار تصریح داشته باشیم به این فتوا که داریم، به این فتوا که خیار تا پایان دست تصریح داشته باشیم که داریم، بعد اون موقع این کتاب‌ها کتاب‌های منصوص ما باشن و معصور ما باشن که هستن، بعد اون موقع معلوم نیست به این راحتی بگیم اینا فقط به خاطر تمثیلی فتوا رو دادنه، به خاطر ملازمه یابی یا منات یابی و حکمی کار کردنه، ممکنه بگیم دلیلی دستشون بوده.
بله، این نکته که میگم انتصابی که دیگران دادن
این میشه محدثی، به شرط اینکه ما قول ببینید دارم عرض میکنم، به شرط اینکه ما تو این مسئله اصلا فتوا نداشته باشیم، یعنی فقط یه فتوا داشته باشیم که اونها گفتن
زمان باید
گفتن نفقه و نفقه و خرج عمه تا پایان مدت استبراء علی عهده البائع.
این زمان
چی
شما
منم زمان میگم
میدونم دارم معیدش. ببینید دوباره قاطی شد، یه دقیقه برگردیم. دو تا مسئله اینجا داریم، یه مسئله این که در ما نحنفی گفتن این، عرض کنم خدمت با سعادت شما، بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم، خیار مشتری تا پایان مدت استبراء برای عمه است. یه فتوا خیار مشتری، خیار حیوانی که معلوم بردیمش در مشتری تا پایان زمان براءت از رحمه، براءت از حمله برای عمه، یه فتوا. حالا این فتوا رو چرا دادن اینجا؟ مفتاح اینطوری گفته چون دو تا فتوا دیگه یه جا دیگه مسلمه، زمان و نفقه تا پایان عده برای بایعه، درست شد؟ اگر ما این فتوا اولیه رو نمی داشتیم، فقط اون فتوا دومی رو می داشتیم، بعد نسبتی هم به این کتاب ها می داشتیم، یعنی می گفتیم یونسب و به این کتاب ها یه فتوای این چنینی به این دلیل، همش می شد حدس. اما اگر ما دو تا فتوای مسلم از اینا داشته باشیم،
هم زمان رو حکم کردن،
هم زمان و نفقه رو حکم کردن تا پایان،
هم
مسئله خیار رو حکم کردن تا پایان عده، بعد تو خود عبارت ها استدلال نشده باشه، دو تا فتوا نقل شده باشه، بعد اون موقع با توجه به ارزش این کتاب ها و جنس این کتاب ها به این راحتی نمیشه گفت من جهت حکم هم به کذا این حکم رو کردن.
خب ظاهرا شیخ این فتوای خیار اینها رو ندیده که اینجوری داره میگه،
شیخ همشو از مفتاح نقل کرده که الان خودش به منابع مستقیم مراجعه نکرده. حالا من داشتم چیکار میکردم؟ اگر ما اینا رو از مفتاح بدونیم تحلیلی، خودمون با اون متون دو تا فتوا داشته باشیم، بعد اون موقع راه برای نحو استدلال دیگه ای برای اجتهاد باز میشه اینجا. اونم این که اگه بتونیم در عبارت های اون 3-4 تا کتاب معصور و منصوص یک فتوا با یه عبارت ببینیم، با استفاده از قرائن دیگه شاید بشه حکم کرد که او عبارت در حدی خبر مرسله برای ما به درد میخوره. بعدا حالا به شهرت درست بشه یا قرائن دیگه کنارش بیاد، چه جور دیگه هم میشه استدلال کرد. خب بریم مسئله بعدی.
زمان رو شما نفقه معنا کرد؟
نه، گفتم زمان و نفقه دو تا مسئله کنار همه، که زمان و نفقه تا پایان عده یا براءت از حمل که دو قرعه علا عبدت الواره.
زمانو برای چه حکم
کردن؟ فتوا دادن تو این مسلمه، تو کتاب عبیده و الامای مسلمه، دعوا نداره.
خب تو همه که تحت عبدی باشه
اینا مشکل قطعا اون اصلا اینا ممکنه مال عمه تلق باشه فقط
یا سریع.
عرض کنم بریم مسئله بعدی. ما اول بحث گفتیم 3 مسئله ما اینجا داریم. یکی این که صاحب الخیار کیه، یکی مبدع و منتها کیه، یعنی از جهت زمان. تو خیار مجلس بحث زمان سالب انتفاع موضوع بود، چون موضوع مجلس بود. ما عنوان مجلس تحقیق کردیم، گفتیم عنوانش عرفیت داره، براش هم حقیقت شرعی چی قائل نشد. اما اینجا چون مسئله زمانه، حکم منوط به زمان، این زمان باید تحلیل بشه از جهت موضوع دلیل. روز، شب، ایام که گفته یوم نهاره، یا به معنی نهاره یا به معنی شبانه روزه، بحث خواهیم کرد در مورد اینها. این حدود و سقور زمان باید معلوم شه. حالا مسئله که الان داریم مبدعشه، مبدع این در واقع زمان کیه. سوالی که اینجا وجود داره اینه که عنایت بفرمایید، این که آیا میشه دوتا خیار در آن واحد جعل بشه یا نه، اینا طولیت دارن یا هم عرضه. یه عده از فقها از جهت مبنایی قائل شدن که دوتا خیار در آن واحد مجعول نیست. ما دوتا سبب نمیشه برای خیار داشتن. خیار خواهد تزلزل عقل بیاره، یه سبب کفایت میکنه، معنا نداره دوتا سبب. حالا اونهایی که قائل شدن اینجا دوتا خیار نمیتونیم داشته باشیم، یعنی دوتا علت مثبته تزلزل عقل نمیشه داشته باشیم، خواستم براش استدلال کنم. ادله هم پیدا کردیم اینجا، تکثیر ادله مال اینه. یه ادله هم قائل شدن که نه آقا، اینجا هیچ محظوری ما نداریم اینکه دوتا خیار داشته باشیم. روایت بگه نداریم، میگیم نداریم، بگه داریم، میگیم داریم. در تحقیق نداره اینجا. ادله اونا هم رد کردن. این نزاع اثرش تو بحث ما معلوم میشه، یعنی تعیین مبدأ. اگر ما گفتیم دوتا خیار نمیتونیم داشته باشیم، یک، و مسلم هم هست که خیاری که ملصق به عقد مستقیما خیار مجلسه، خیار حیوان میشه از بعد مجلس، یعنی از بعد تفرق است که زمان خیار حیوان شروع میشه. بعد اون 3 روز باید حساب کنیم. اگر گفتیم امروز یعنی شبانه روز 24 ساعت 3 تا 24 ساعت باید حساب کنیم، میشه 72 ساعت از بعد از تفرق. اما اگر گفتیم که یعنی اگر مجلس هر چند مجلس 6 ساعت طول بکشه، یعنی 72 و علاوه 6 داریم، موقع اگر مجلس خودش 24 ساعت طول بکشه، اون موقع 72 و علاوه 24 داریم. بنابراین خب اگر هم کسی گفت که نه، ما میتونیم دوتا خیار در آن واحد داشته باشیم، اون موقع از همون ابتدا هم خیار مجلس شروع میشه هم خیار حیوان شروع میشه. یعنی اگر فرض کنیم به قول شیخ خیار مجلس تا پایان 3 روز طول کشید، خود به خود خیار حیوان هم تموم میشه. خب حالا ادله ای که برای این ماجرا گفته شده، خب بعضی ها تمسک به اجماع یا شهرت محققه کردن تو عبارات شیخ و ابن زهره و اینها هم هست. البته تو عبارات اونها یه نکته باید اضافه کنیم تا عبارت قابل استدلال بشه. اونها در مورد خیار حیوانی بحثو پیاده نکردن، در مورد خیار شرط پیاده کردن، رابطه شرطو با مجلس سنجیدن. البته با این توضیح که از بیرون عرض کردم، لا فرق در این مسئله ما نحنفی بین شرط و حیوان. چرا؟ اولا بحث عمومی، بحث ملاکی و کلیه، این که میشه دوتا خیار در آن واحد جلب بشه یا نمیشه، و چون خیار مجلس خیار شماره 1، شرط و حیوان و اینها همه با هم میشن خیار شماره دو که از کی شروع میشن. لذا زمانشون و تعیین زمانشون تو بحث ما نحن و فیه ما دیگه لا فرق بین شرط و حیوان، ملاکشون واحده. اونها در مورد شرط پیاده کردن، بقیه گفتن خلا فرق بین ما، بس همون مطلب در مورد حیوان هم جاریه و نسبت داده شده که اونها در مورد حیوان هم همینو قائلن که از بعد از تفرق خیار شروع میشه. خب این یک بحث. حالا شیخ در حد نقل اقوال قدما ازش استفاده میکنه، نه به عنوان اجماع، به عنوان دلیل. خب دلیل دوم استصحاب. میشه گفت که دلیل دوم و سوم استصحابه، چون دو جور استصحاب گفته شده، یه استصحاب وجودی، یه استصحاب عدمی که اصل تأخر حادث. استصحاب وجودیشو ببینیم. اونا گفتن که آقا ما وقتی که تفرق اتفاق میفته، خیار حیوان به قول علا کلل مبنین الان وجود داره، این میاد تا مثلا پایان 72 ساعت از زمان انعقاد عقد. شک میکنیم که الان ساقط شد یا ساقط نشد، استصحاب میکنیم بقایش رو، استصحاب بقای خیار میکنیم تا پایان 72 ساعت عین تفرق. مستصحب ما هم بقای خیاره. ما خیاری داشتیم، یقینا داشتیم، شک در بقایش، شک در بقایش کردیم یا ارتفاعش، استصحاب میکنیم بقایش رو. استصحاب وجودی، حکم فقهی هم هست، درست هم هست، هیچ مشکلی هست؟
کلی قسم ثانیه
جانم؟
کلی قسم ثانیه.
نه، استصحاب جزئیه،
مختصیه.
خیاره چه مشکلی داره؟
یقین داریم از اول عقل،
پس ضعیف و قوی داریم
جانم؟
فرد ضعیف و قوی داریم.
چرا فرد ضعیف و قوی داریم؟
چون که یکی از افراد خیار حیوان سه روزش،
نه یک خیار خارجی داریم، اصلا نمیخواد بپیچونیمش، یه خیار خارجی داریم، این خیار قطعا الان مجهول بوده تا الان، این اومده تا اینجا. من اصلا اینطوری پیادش کردم که دیگه نریم تو کلی. من خیاری دارم تا اینجا اومده، یعنی تا زمان 72 ساعتی که از زمان عقد حساب کردیم، مثلا اینجا که میرسیم شک میکنیم منتفی شد یا منتفی نشد. فرض هم اینه که ادله شرعی ما فعلا اینجا حکمی ندارن، شیخ گفت ابقاء لا من جهت الحکم بالبقاء، ها، من جهت استصحاب، جر استصحاب میکنیم تا اینجا اومدیم، از اینجا به بعد شک میکنیم باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقایش رو.
شکمون ناشی از اینه که این خیار ایوان از حین العقد بوده یا حین التفرق.
فرضمون اینه که دلیلش دادمون ناقصه، فرضمون اینه که دلیلش دادمون نتونسته کاری انجام بده، فرض اینه که دلیل اجتهادیمون نسبت به اینجا ساکته، فرض اینه که ما فقط یأس کردیم، لذا داریم با استصحاب کار میکنیم.
شک ما ناشی از اینه که دو تا فرض
قبول دارم، نمیگم نشد، دوباره جواب منو اگه اناعت کنید جوابتون دارم میدم. شک ما از هر چی هست، فعلا اینجا مزیل اجتهادی برای شک تصویر نمیشه، چون مزیل اجتهادی برای شک تصویر نمیشه، شک در بقا برای استصحاب درست میشه. اون موقع استصحاب ما یه یقین سابق داره، یه شک لایق داره، وحدت قضیه متیقن و مشکوک هم داره، جر استصحابی پیدا میکنه.
میشه
ارکان استصحابی رو جانم؟ این حرف بر اساس دیگه فقه داریم میخونیم دیگه، علا فرضیه که کسی استصحاب در مقتضی رو قبول کنه.
نه اینجا الان
من یه یقین سابق دارم به ثبوت الخیار، معنا دارم
چه خیاری؟
جانم چه خیاری نداره، یه خیاره، دلیلشه که باید ببینیم او رو از کی جعل کرده تا کی تمام میشه. یه خیاره، اما نه نمیگن چه خیار، چه خیاری مال وقتیه که دو نوع داشته باشیم.
دو نوع داریم،
نداریم
بسته
یه خیاری، نه اصلا مجلس رو گذاشتیم که من رفتید یه جای دیگه. بابا دلیل من خیار حیوانه، خیار حیوان یا مبدأش حین العقده یا مبدأش
بعد
از تفرقه. حالا الان خب الان ما تو آره بعد از تفرقیم، خیار حیوان هست. علا کل القولین در خیار حیوان، خیار به حیوان هست. من خیار حیوان فعلا باش زندگی میکنم تا میرسم به زمان آخر کار، میرسم رو گلگیرم دیگه. الان اون نفسهای آخر که میشه کیه؟ تا میام زمانی میرسم که اگر قرار بود خیار حیوان من از حین العقد باشه، الان باید
تموم بشه.
چون دلیل اجتهادی من ناکار آمد بود، فرض اینه که دلیل اجتهادی من الان بیانی اینجا نداره، فحص و یأس کردن دلیل اجتهادی که مزیل شک من باشه وجود نداره، شک میکنم، شککنا در بقاء این خیاری که تا حالا باش زندگی میکردم، استصحاب میکنم بقائش رو. تا چه استصحاب من جا داره؟ خود به خود تا پایان 72 ساعت عین تفرق دیگه، بعد او یقینا به این رفته. یک، این قدش جزئیه مشخصه، میشه تا کلیش هم تصویر کنیم، میشه شکل، میشه استصحاب انتزاعی هم الان درست کنیم بین حکم مردد بین مجلس و یا یقین سابقش مجلس بگیریم آن شکل لاحقش از حیوان بیارم، رو خیار حیوان میشه پیادش که چه مشکلی داریم، سری که درد نمی کنه که دستمال نمی بندیم بشه. این تا اینجا حالا خیار دوم میگم، خیار استصحاب دوم، استصحاب دوم اش میگم اصل تأخر حادث قاعدتا رسائل استصحاب میخونید مفصل فروزشو بحث میکنه. اجمالا اصل تأخر حادث استصحاب عدمیه و چون استصحاب عدمی اثبات حالت لاحقه وجودی ازش اصل مثبت. حالا ببینیم اینجا چجور قراره پیاده بشه. ببینید با هم تقریری که عرض میکنم عنایت کنید، ما عرض به محضر با سعادت شما یک خیاری داریم که این قطعا حادث شده اما تو مبدع حدوثش ما شک داریم، قطعا حادث شده اما تو مبدع حدوثش شک داریم که مبدع حدوثش از تفرق یا حین العقد. خب پس ما یه آن اول داریم که عقد، یا آن دوم داریم که
تفرق.
حالا برگردیم به قبل عقد. قبل عقد یقین سابق داریم که خیاری وجود نداشت. به آن عقد که میرسیم شک میکنیم به وجود آمد یا به وجود استصحاب میکنیم عدمش را.
نبود.
همش مجرای اون جرد استصحابی عدمه، عدم استصحاب میکنیم، ابقاء ماکان میکنیم نبودن را تا برسیم به زمان تفرق، دیگه اینجا قطعا به وجود آمده. اشکالش هم اینه که مثبت، شیخ اشکالی که داره اینه که مثبت. حالا فروزی داره، فکر کنم تنبیه هشتم استصحاب شیخ باشه فکر میکنم، اونجا شیخ مفصل در مورد این بحث میکنه. پس یه استصحاب دوم این چنینی هم داریم، این دوتا استصحاب. یه دلیل دیگه هم اینجا گفته شده، دلیل بعدی گفتن آقا این عرض به محضر شما اجتماع علتین علا معلول واحده، همین شما توی بحث مفهوم شرط هم داشتید تو اصول تعدد شرط و اتحاد الجزا، همین دعواتش بود باز تعدد علت چجوری ما درستش کنیم. اینجا ما یه خیار داریم، اگه قرار باشه که از آن عقد باشه معناش اینه که آن عقد تا زمان حین تفرق دو تا سبب شرعی داریم، ما دو تا علت بر معلول واحد نبود، توارد علتین بر معلول واحد نشه، عبارت ظاهرا منصوب به علامه اینه، توارد علتین بر معلول واحد نشه. بعد گفتن اجتماع سببینه، بعد گفتن لغوه، یه حرف قشنگی ها لغوه، یعنی آقا شعر وقتی یه سببی جعل کرد تزلزل درست کرد دیگه دومی جعل لغوه. خود دیگری هم جوابشون خود لغویت، خدا رحمت که محقق خویی نمک ازش که وقتی میرسید به یه حد وسطای لغویت دیگه یه دست به محاسن میکشید، گاهی هم یه لبخندی میزن، نمی خواه لغویت دفعش به ادنامه اون است. یعنی یه فایده ای درست کنیم، راست میگه اگه جایی ما فرض کنیم که خیار مجلس من الاول نبوده یا نه. یادتون شیخ هم لغویت رو چجور دفع کرد؟ گفت که اگر بگیم این خیار گفتن چون تو خیار مجلس گفتن چون الان تزلزل داریم که خیار معنا نداره. بعد شیخ گفت که آقا اگر قبول کنیم که نتیجه عقد ثبوت یا وجوب تکلیفیه به نام قبض و اقباض، بعد اون موقع خیار بیاد این موضوع وجوب تکلیفی رو از بین ببره، ثمره داره. بالاخره لغویت دفعش به ادنامه اون است، یه ثمره ای باید درست کنیم. همین که خیار حیوان آثار خاصه ای برای صاحب الحیوان داره که علاقه اول مشتریه و اون آثار خاصه در خیار مجلس جاری، یکی من جملت آثار انشاءالله خواهیم کن تو احکام خیار، تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی به نفع صاحب خیاره. این حرف اما بعدا ان شاء الله مدی قاعده فقهیه تحقیقش میکنیم تو احکام خیار، میگیم خیار مختصی طوریه، خیار مشترک نه، طلب به عهده مالک کنونیه، هر کی تو جیبشه مبیع دست کیه او باید اگه طلب شد تقصیر خودش، عوض ثمن دست کیه، عوض به دست هر کی رفت تو خیار مشترک. حالا مجلس خیار مشترکه اما حیوان فرض کنیم خیار مختص ثمره داره. خب اینم تا اینجا. دلیل دیگه ای که گفته شده همین دو تا قاعده بود که گفتن. دلیل دیگه برای این که باید بگیم محل تفرق، گفتن آقا اگر گفتید این خیار مجلس و خیار حیوان هر دو از آن عقد شروع میشه، اوضاع قراش میشه ها، شارع نمیاد یه چیزی جر کنه که قاطی پاتی کنه محیطو، اینجا محیط قاطی پاتی میشه. میگیم چرا؟ میگه اومدی محیط شیعه تلف شد، اون موقع علاوه فرض خیار مجلس که خیار مشترکه باید بگیم اکیسه همونی رفته که الان دستشه، اما اگر گفتیم که مجرای خیاره حیوانه، میگیم از عهده بر عهده بایعه، برابر قول اول صاحب الحیوان هر کی از ضدش باید تلفو بپردازه، خسارت از عهده اوه. خب شیخ هم به هم میخوانم یه تیکر بخونم و جواب شیخ رو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبدا و هازل خیار من حین العقد. شیخ به زرس و قاطع فتوا میده، این از اون جاهایی نیست که شیخ اول بحث و طرح میکنه تا ببینیم چی میده. مبدا و هازل خیار من حین العقد فلو لم یفترقا سلاست ایامه به فرض ها انقضا خیار الحیوان و بقی خیار المجلس لظاهر قوله علیه السلام. دلیل چیه؟ آقا لظاهره رو داشته باشید برای جواب استصحاب ما ای استفاده میکنیم. لظاهر قوله علیه السلام ان الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام و فی غیر حیوان حتی یفترقا. شیخ داره نسبت میده به ظاهر روایت، یعنی از این ان الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام و فی غیره حتی یفترقا، یعنی دو تا رو مبدأش مفروض گرفته، دعوا رو انتهایی که حتی یفترقا، انتهایی که ثلاثه ایام، پس مبدأ هر دو این العقد. شیخ اینو ظاهر دلیل میدونه، یعنی ما نسبت به دلیل میدیم، یه دلیل اجتهادی داریم، خودی که نوبت به استصحاب نمیرسه.
اما ظاهره این دلیل با بقیه خیار
المجلس منافات
داره.
با چی؟
و فی غیره
حتی یفترقا. نه اون بالا گفت ولو لم یفترقا ثلاثه ایام، یعنی ادامه هم داره، تو زندان هم کنار هم هم.
داره
ظاهره
میگه
بقای
خیار مجلس رو
داره مناقشه میکنه تو روایت.
میگه
اشکالی که قبلا خوندیم ترتب نگفت بقیه، من رفتم رو عبارت کلمه بالاش. آره بالاش گفته بقیه خیار مجلس. نه اینا فرض کردیم که رد کردیم دیگه، فرض کردیم که دنبال ترتب نبوده روایت، کما اینکه این لسان تو صحیح فضیل هم بود، همون اول هم اینو داشتیم، فرض کردیم روایت ناظر به ترتب نیست، ناظر به تفکیک حکمی بین این دوتاست. خلافا للمحکی عن ابن زهره، آنچه که از ابن زهره نقل شده، فجعل خیار حیوان را من حین تفرق و کذا الشیخ و الحلی فی خیار شرط. اونا تو خیار شرط گفتن، اما شرطی که المتحد مع حاضر خیار فی حاضر حکم. چرا؟ من جهت دلیل لذی ذکرات، دلیلی که در اینجا جاریه یه دلیله، چون خیار مجلس ملصق به عقده و از اون طرف هم اینا مبنا رو گذاشتن که اجتماع سببین امکان، پس همه خیارها برای بعد مجلس هم. یعنی گام یک مجلس هست، گام دو حالا هرچی، لذا حرفی که در مورد خیار شرط زدن نسبت به حیوان هم جاریست. گفتم این بخش رو این میشه به عنوان دلیل باشه، بعضی ها به این گفتن شهرت، قائلین دیگه هم داره آخه، بعضی ها همین رو تحقیق کردن، یکی از ادله بحث را شهرت قرار دادن یا اجماع منقول. شیخ در حد نقل اقوال اکتفا کرده بهش، ازش به عنوان دلیل استفاده فعلا نکرده. قال فی المقصود، شیخ طوسی رضوان الله علیه، الاولا ان یقال، اینطور گفته شاید بهتره، این اولویت تعینی ظاهره چون فتوایی شونه، آخرش هم همینو گفته است، انهو یا انهو کی زنی بخورد، یعنی خیار مجلس خیار شرط، پس دعوا سر خیار شرط بود، همون بالا هم گفتیم، انهو یثبت من حین تفرق، خیار شرط از حین تفرق ثابت می شود. مرحوم عاشق محمد حسین رضوان الله علیه در در واقع حواشی مکاسب اینجا یه برهان صبر و تقسیمی آورده در رد حرف مبسوط که مراد از این چیه؟ ثبوت یعنی تقرر عقل یا ثبوت یعنی لزوم عقل. بعد تشبیق شقوق کرده رفته تا آخر خلفی و این نتیجه رسیده که این فتوا شما به هیچ نحوی نمیشه بهش فتوا داد. لأن الخيار يدخل، خيار داخل میشود اذا ثبت العقل، ثبت العقل معلوم میشه مراد از ثبت چی بوده؟ لازمه بوده. خیار وقتی است که عقد لازم بشه، چون اونا مبناشون بود که برای جا عقد جایز که خیار معنا نداره. ولی عقد لم یثبت قبل التفرق، عقد که قبل تفرق تمام پایان نمیپذیره، لزومی براش نمیاد. و نحوه المحکی عن السرائر، همین مطلب در سرائر هست. دوستان یادتون هست نشه خیار مجلس میخوندیم بهتون گفتم که اونها تفرق رو به عنوان یکی از مسقطات
نمیدونن
مسقط مصطلح. اونا که انه مجلس و تفرق رو یه عده‌ای از قدما تتمه خود عقده میدونن، پایان که پذیرفت حالا بریم رو خیار و مسقطات خیار، که بعد اونا میگن عملا خیار و مسقطات خیار همه زیر یه چتری هن به نام ترازی، به نام رضایت، به نام چه مسقطش چه ثبوتش چه امضاءش چه همه باید با اختیار متعاقده این بره جلو. اما از کی؟ بعد از اینکه عقد بود، یعنی ایجاب و قبول بود، مجلس به پایان رسید، تفرق اتفاق افتاد، از اینجا بعد شروع میشه. این عبارت ها هم کرنه ناظر به همون مبناست. و نحوه المحکی عن السرائر، همین رو ابن ادریس هم فهم. شیخ میگه با حاضر دعوالم نعرف ها، من نمیفهمم این حرف یعنی چی، چون این با مقتضای عقد داره استدلال میکنه، نه با دلیل خاص برای اثبات یا اسقاط خیار. داره میگه مقتضای عقد همینه، یعنی که انه عقد گرفته به پایانه تفرق. شیخ میگه من نمیدونم اینو. عقد یعنی همون ایجاب و قبوله، مجلس خیاره، مجلس ادامه خود عقد نیست. نه رو با ما یستدار لا علیه میشه استدلال های دیگه ای آورد. یک به اصالت، پس آقا این لم نعرف ها بعضی گفتن تعدب، من الان با این توضیحی گفتم دیگه از تعدب خارج شدیم، نه اینکه لم نعرف ها شیخ خواست ادب کنه نقد نکنه، نه واقعا اینکه کسی خیار مجلس رو در حکم خود عقد بدونه شیخ میگه این قطعا غلط بدیهی و بطلانه، چون مجلس خیار مستقله. درسته که رتبش از بقیه خیارها اولاه و اقواه و اقدمه. ربما استدلال علی، حالا استدلالای دیگه، یک به اصالت عدم ارتفاعهی به انقضاء ثلاثه من حين العقد، اصالت استصحاب عدم ارتفاع خیار، استصحاب کنیم بقاء خیار رو، به انقضاء ثلاثه من حين العقد، 72 ساعت عین عقد که تمام شد استصحاب میکنیم بقائش رو. دو بل به اصالت عدم حدوثهی قبل انقضاء المجلس، تا قبل از تفرق نبود استصحاب عدمی کنیم، میشه اصل تأخر حادث که توضیح دادم. سه
وجه بلج
جانم
ترقی بلج وجه
استصحاب، ای استصحاب رو فقها متعارف تمسک نکردنه، فقها عادی که فقه می نوشتن تمسک نکردنه، حرف توسط اصولیین تولید شده. شیخ انشاءالله تو توی اصل تأخر حادث توضیح میده برامون، حتی اونایی هم که از عبارات بعضی اصل تأخر حادث به دست میاد با نگاه ریاضی نگاه کردن به ماجرا تأخر حادثه، و الا میشه با شکل استصحابای دیگه توجیهش کرد که پیش خودشون هم مرسوم بوده، یعنی که الان تأخر حادث خودش یه اعجاز شعبده بازیه تو اصول فقه بعدا متولد شده. سه و به لزوم اجتماع سببین علی مسبب واحد، گفتم منقول از عبارت علامه که توارد علتین علی معلول واحد، که اون موقع علتین ما میشن خیار مجلس و خیار حیوان، معلول واحدمون هم اون جوازه است، اون تزلزل است. چهار و ما دل علی ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البائع، چرا مبناش بگید آقا تلف فی زمن الخیار، اما منظور خیار مختص، من لا خیار له، اینجا صاحب خیار مشتری حسب فرض، پس تلف از کیسه بایع باید بره، مع ان تلف فی الخیار المشترک، خیار مشترک ما کیه در ما نحن فی مجلس، مع ان تلف فی الخیار المشترک من مشتری، پس اون موقع اگر اومدیم و در یه معامله ای این حیوان تلف شد معلوم نمیشه حکمشو چجوری معلوم کنیم، بر اساس خیار حیوان حکم بدیم و بر اساس خیار مجلس. فبیم اول اینا رو هم جدا کن تا دیگه این مشکلات پیش نیا.
تلف الحیوان خب. فسلاسن نباید
جانم
تلف الحیوان فسلاسن نباید
روایت هم داره، اما اون روایت رو ما ازش قاعده رو به دست میاری انشاءالا تو احکام خیار میگی قاعده. اصلا قاعده تلف فی زمن الخیار من ملا خیار الله از روایات باب به دست میاد، اختصاص به اینجا هم داره، چند جا دیگه هم روایت داریم مجموعشون یه قاعده به ما میده. و رد الاصل، اصل مردود شد به ظاهر الدلیل. آقا بالا گفتیم لظاهر قولهی علیه السلام روایت رو استناد کردیم، میگیم با اون روایت دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. دوستان عزیز
شما رد شیخ
بله بله رد دارم فرق نمیکن، یعنی میخواد بگید مثلا حالا نکته که عرض میکردم چی بود؟ ممکنه کسی اون بالا بگه که خدمت با سعادت شما استصحاب ها رو قائلینی اقامه کردن که استصحاب عماره میدونن. خب بعد اون موقع چی؟
بازم اونو مقدم حالا یک عماره میدونن اون عدلن مقدم میدونن.
چرا مقدم او عده؟ اونجا حالا تمسک کنیم به حرف آقا. شک ناشی از چیه؟ ناشی از دلیل ماست، لذا او دلیل موضوع استصحاب ما رو منتفی میکنه ولو استصحاب عماره باشه. ورود موضوعی باز داره اینجا، البته باید بحث بشه. شیخ اینجاها چون عمده دعوا از بیرون ملاکی که به شما عرض کردن، ملاک مبنای بین دوتا حرفه که اگه طرف آیا میشه خیار این جلب شد نمیشه جلب، بعد اونا تأمین دلیل کردن برای مبناشون. شیخ هم عدله رو همینطور رد میکنه، سری میگذره ازشون دیگه، زیاد تحقیقی طوری فعلا تو مانع نفی نمیکنه. من نو به تقریر ثانی مثبتون عیزم استصحاب عدمیه را اگه میخواستیم تمسک کنیم بریم اصل تأخر حال اون اصل مثبت هم هست. و خب و ادلت و انت تلف من الباین محمولون علال غال. آقا اون دلیل چارمیه رو بیایید. گفت که التلف فی زمن الخیار المختص یعنی خیار حیوان من ملا خیار له، پس از کیسه بایع برود. او یکی گفت که چون خیار مجلس در اینجا خیار مشترکه از کیسه مشتری باید بره، چون خیار مشترک هر کی که مالکه باید. حالا اینجا این تعارضو چجور برطرف کنیم؟ ادله اینا با هم تعارض داره، میگیم نه ادله محمول علی الغالب، غالبا مجلس به پایان میرسه، خیار حیوان شروع میشه، اگر هم قرار باشه این حیوان بمیره تو مجلس نمیمونه، غالبا یه روز بعد میمیره، و الا او حیوان رنجوری که همین الان داره میمیره که نمیارن معاملش کنن که همه میفهمه. لذا متعارف نیست که ای بخواد تلف تو همون آن به این شکل اتفاق بیفته، ای دعوا اتفاق بیفته. روایت هم ناظر به مورد غالبه، ناظر به مورد قلیله، النادر و کل معدوم مثل ای نیستن. و ادله تو ان تلف من البایه یعنی دلیل چار عنوان درست کرد براش، و الا تعارض بین دو حکم بود. این محمول و علی الغالب من کونهی بعد المجلس، تلف من لا خیار له مال بعد مجلسه. خب و رد تداخل، تداخل هم مردود شد، اون توارد علتین علی معلول واحد سببین علی مسبب واحد. آقایون همون حرفی که شما تو اصول تو بحث اذا تعدد شرط زدید سر ملاکش اینجا هم پیاده میشه. بعضیا گفتن آقا اصلا ما اینجا که تو فقه میگیم سبب، منظور او علت امور تکوینیه نیست، نه اصلا سبب انحصاری هم که میگیم اصلا معناش علیت به اون معنا نیست که علت این بر معلول واحد امکان نداشته باشه. بعضیا گفتن آقا مراد اصلا مراد از سبب تو شرع معرفیت، وقتی میگن این سبب برای مسبب یعنی هر وقت اینه دیدی بگو شارع اون مسبب رو جعل کرده، نه یعنی این خودش علتیش برای او، همه علت چون خود شارعه که داره جعلشون میکنه. بعضی ها اینطور تحلیل کردن، یه حرفا قدیم فقه داریم میگیم میایم جلو، ولو زمان محقق اصفهانی که میرسید میگه آقا علیت اعتباری هم میشه جعل بشه، اعتبارا بین دو شی علیت جعل بشه، بگن این عظیمه بعد علت حالا تو قدیمی میگفتن آقا یعنی معرفیت علت هر دو شاره، قاعده الامر شاره گفته هر وقت اینه دیدید بنا رو بذارید که او یکی هم جل شد. بعضی هم گفتن که نه همون سببیته، اما منظور شارعی بوده که این اسباب مستقلن علت تامم هستن الا در جایی که با هم جمع بشن. وقتی با هم جمع میشن علت از انحصاری بودن میفته یا از تام بودن میفته، هر کدوم جزء علته. دوتا که رو هم جمع شدن علت تامه میشن. تازه یه حرف وقتیست که اینا با هم معان بیان، و الا اگه آن اولی که شون اومد دومی دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. همون رو شیخ لیست میکنه، یا این جوابو بگیم یا این جوابو بگیم. بالاخره میخواد شیخ نشون بده که در ما نحن فی قبول کردن سبب این را. تو فقه خیلی موارد داریم که سبب این با هم جمع شده، یعنی شک در مقابل بدیهی هست در واقع. و رد تداخل به ان الخیارین، اگر این دو خیار، البته تازه خود این دعوا مال وقتی است که این خیارها یک در واقع ماهیت و حقیقت داشته باشند. چه اشکال داره که دو ماهیت و دو حقیقت مستقل باشند، بیان دو جور جواز جلب کنن؟ از آثارشون هم میفهمیم که اینا دو جورن. این دیگه هیچ اشکالی هم
نه.
ان اختلافا من حیث الماهیه، اگر این دو علت بخوان از جهت ماهیت با هم مختلف باشن، که فلا بحسب التعدد، دو تا علت مستقل، دو تا جواز مستقل جعل کنه با دو تا اثر مستقل. از جهت شرعی هم آثارش با هم فرق کنه، چه اشکالی داره؟
با توجه طلب اینجوری هم
و ان اتحدا، حالا اگه دارم سفرس کنیم نه دو تا علت هم اومدن یه جواز آوردن، باز فکزاره لا بحسبه، اشکالی نداره. چرا؟ یه توجیه، اما لان الاسباب معرفاتون. این ظاهرن این عبارت خود مفتاح الکرامه گفته، قبلتر هم داریم تو عبارت های فخر المحققی، من یادم تو ایزا، یادم نیست کجای ایزا، اما یادم تو ایزا هم عبارت اینطور داشتیم. و اما یه توجیه دیگه، لانها عللون و مؤثراتون، اینا نه علت معرف نیستن، اما یه توقف استقلال و کل واحد منها فی التأثیر، موقعی بهش میگیم تو علت تامه اثر کن علا عدم مقارنت الاخر، دومی نیاید تو علت تامه او علا عدم سبق الاخر، دومی قبل تر اثر نکرده باشه تو علت تامه. فهیه علالون تامه الا من حاضر جه، ما حاضر جه یعنی چی؟ وقتی با هم باشند، وقتی با هم شدن دیگه هر کدوم به تنهای علت تامه، دوتا که رو هم شدن علت تامه. شیخ میگه ظاهرن همین توجیه اخیری گفتم هو المراد مما فی تذکره علامه فرمود. کجا فرمود؟ اشکالی بود از شافعی. شافعی گفت که خیارین نمیشه با هم باشن، باید در طول هم باشن. گفتن چرا؟ که اجتماع مثلی پیش میاد، از جهت منطقی اجتماع مثلی پیش میاد. بعد علامه جوابش داده که خیار واحده، بخونیم عبارت رو، فل جواب اشکال شافعی ان الخیارین مثلان فلا یجتمعان، خیارها مثلینن پس با هم جمع نمیشن. علامه جواب داده که ان الخیار واحدون، بله یه تزلزله، اما بل جهتون متعددتون. شیخ میگه گفته ول جهت متعددتون، لعل منظورش همین توجیهات بالا باشه. تمام شد، وقت ما هم گذشت. هم فردا و صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.
الله حافظ.